با نام او و با سلام. غزل 138 پیش روی ماست از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ. رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد، صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد. رو بر رهش نهادم، اگر می فرمود رو بر رهش کردم یعنی به راهی که می آید روی کردم، منتظر شدم. اما می فرماید رو بر رهش نهادم، روی رو بر راهی که می رود روی خود رو گذاشتم، صورتم رو بر خاک راه او گذاشتم. رو بر رهش نهادم و اما بر آن راه یا بر من گذر نکرد. صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد. چشم داشتم یعنی توقع داشتن. می‌فرماید این 101 تناسبش خیلی مهمه. صدها لطف از او چشم داشتم و متوقع بودم، حتی یک نظر هم نکرد و نیفکند به من، یه نگاه هم از روی لطف نکرد. حال این بیت مصرع دومش به گونه دیگر نیز ضبط شده. صد لطف چشم داشتم او یک نظر نکرد، صد لطف چشم داشتم او یک نظر نکرد. به قدری این ضبط بی ملودی و دور از محضر خواجه بزرگ خنکه. و جالب این است که 5 نسخه بیشتر پشتوانه نداره، اما اون صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد زیاده از 30 پشتوانه خطی داره. این صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد، این دمو یک، این اینجا ملودیش خرابه، وزن رو نمیگویم، خوش آهنگ نیست. متاسفانه استاد روانشاد خانلری این گونه ضبط کرده با 5 پشتوانه. خب میبینیم که ضبط صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد، اولا نیازی به ضمیر او نیست، مشخص است این نکرد فعل و فاعل است دیگر، چه نیازی به اوست. از دیگر سوی 30 پشتوانه خطی داره، او یک نظر نکرد تنها 5 پشتوانه داره و یکی 2 مصحح دیگر متاسفانه این ضبط بداهنگ رو در واقع ترجیح دادن. سیل سرشک ما ز دلش کین به در نبرد. می فرماید این سیل عشق ما از دل او کینه رو بیرون نکرد، به در نبرد. چرا؟ زیرا در سنگ خاره قطره باران هرگز اثر نمی کنه. در سنگ خاره چه نزدیک شده به شیوه هندی، اگرچه سبک هندی او چندین صد سال پس از، یا دقیقا اگر بخواهیم بگوییم 250 سال شاید. به نظر بنده سبک صائب رو باید سبک هندی گفت. بسیاری به سبک هندی مشهورند اما به راستی هندی نیست. بنده سبک هندی رو از سده 11 یعنی از نیمه تازه سده 11 نیمه دوم سده 11 سبک هندی به طور مشخص می دانم. در هر صورت در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد. خب 4 نسخه سیل سرشک من ضبط کرده. سیل سرشک ما زیاده از 32 پشتوانه خطی داره. کین به در نبرد، شش نسخه خطی ره به در نبرد. در برابر کین و کینه، کین به در نبرد، ره به در نبرد. اما یک نسخه این مصرع رو سیل سرشک ماز دلش کین به در نبرد رو، یه نسخه متاسفانه پشتوانش فقط یک نسخه است، ضبطی بسیار بلند بالا داره و اون نسخه، نسخه حافظ خطی مرکز احیای میراث اسلامی در قم، این نسخه در قم نگهداری میشه به خط جعفر ابن حسن. این نسخه اواخر سده نهم نوشته شده، اما ببینید چقدر ضبط زیبایی داره، متاسفانه فقط یک پشتوانه داره. گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم. ببینید چقدر گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم کجا؟ سیل سرشک ماز دلش کین به در نبرد کجا؟ به راستی زیباتر، دلپذیرتر و بلند بالاتر، ولی دریغا که یک پشتوانه خطی بیشتر نداره. یا رب تو آن جوان دلاور نگاه دار، چندین نسخه این جوان دلاور، اما به نظر ما آن بسیار فصیح تره، زیرا این رو باید حتما نشان بدهیم، بگوییم کدام است، زمینه داشته باشد، اما ضمیر اشاره آن هر اشاره‌ای به هر زمان و مکانی نیز میتواند داشته باشد. در مجموع یا رب تو آن جوان دلاور نگاهدار فصیح تر می نماید و 30 نسخه خطی هم پشتوانشه، ولی فقط 7 نسخه خطی این جوان دلاور ضبط کردند. باز متاسفانه استاد خانلری، ضبط استاد خانلری و چند مصحح دیگر این هست، با این وجود که این ضمیر اشاره به نزدیک و 5 پشتوانه داره، اما آن بسیار پر پشتوان است. یا رب تو آن جوان دلاور نگاه دار، کدام آن که از تیر آه گوش نشینان حذر نکرد. یعنی چه؟ میگه یا رب ای خدا تو اونو نگاه دار. میخواد بگه تیر آه گوش نشینان خیلی کاریه، میگه اون جوان توجه نکرد به تیر آه گوشنشینان و دلسوختگان توجه نکرد. من میدونم چه تیر کاریست و چه تیغ ریشه زنیست آه گوشنشینان. خدایا به بی توجهی او منگر، تو او رو نگاه دار. یارب تو آن جوان دلاور نگاه دار، که از تیر آه گوشنشینان حذر نکرد. او نمی داند چه آه خانمان براندازی است این آه، تو او رو حفظ کن. ماهی و مرغ دوش نخفت از فغان من. ماهی و وقتی می گوین ماهی و مرغ، یعنی از ته زمین تا اوج آسمان. ماهی کجا میزید و زندگی میکنند؟ در دریا. ماهی رو سمبول قرار میده برای آنچه بر روی زمین میزید، و چون در دریاست همه جانوران و هرچه جان دارد بر روی زمین رو دیگه شامل میشه. ماه هم چون بر اوج آسمان میدرخشد، همه آسمانیان رو هم شامل میشه. وقتی میگوید ماهی و ماه یا مبتنی بر چند نسخه، یعنی همه آسمانیان و زمینیان از درد و اندوه من نخفتن. اما ماهی و مرغ نیز ضبط شده. ماهی و مرغ اینجا جناس حرف اول داره. ماهی و مرغ همه هستیه جانوران و آنانی که در آب و خشکی زیست می کنند رو شامل میشه. ماهی و مرغ همه جانداران روی زمین، هم دریاییان و هم زمینیان. یه نسخه ای هم هست، یعنی چند نسخه متخیلی محدود، ماهی و مور که خواسته باز جناس حرف اول رو بیاره. اما ماهی و ماه یعنی از ماهی تا ماه، هر چه در این هستی هست، منتها یکی دو نسخه بیشتر پشتوانه نداره، همه پشتوانه ها رو ماهی و مرغ داره که نزدیک 40 پشتوانه داره ماهی و مرغ. در هر صورت بنای مام بر روی ماهی و مرغ، اونها رو تنها برای نمونه عرض کردم اختلاف ها رو. ماهی و مرغ دوش نخفت از فغان من، نخفت از فغان من 32 نسخه پشتوانه داره، 8 نسخه ز افغان من نخفت. پس 8 نسخه ز افغان من نخفت ضبط کرده نسخه قزوینی و علامه قزوینی و غنی هم همینطور. اما ماهی و مرغ دوش نخفت از فغان من ضبط خیلی فاخرتریه که 32 نسخه پشتوانه داره. خفت از فغان من، اما وان شوخ دیده بین که سر از خواب بر نکرد. با اینکه هیچ جانداری نبود که از فغان من خواب رو بر خود حرام نکرده باشد، اما اون شوخ دیده رو ببین. شوخ به معنی بی‌حیاست، شوخ به معنای گستاخ آمده است، به معانی مختلف آمده است. چرک اون پلیدی تن رو نیز شوخ میگویند. گفت اندکی درمی دادیم تا ما را شوخ از تن باز کند به حمامی. حالا کار به این معانی نداریم، اون شوخ دیده رو ببین، اون گستاخ و بی‌حیا رو ببین که همچنان با خیال راحت خوابید تا صبح. ماهی و مرغ دوش نخفت از فغان من، وان شوخ دیده بین که سر از خواب بر نکرد. میخواستم که میرمش اندر قدم چو شمع، او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد. این بیته که حافظ رو حافظ ساخته، حالا یعنی چه؟ این بیت به راستی از شاهکارهای خواجه شیراز. باز کنم مقدار این بیت رو. میخواستم که میرمش، میرمش یعنی بمیرم او را. باز این شین ضمیر مشخصه. میخواستم، عجیب بیت بلندیه و تناسب و ایهام. میخواستم که بمیرم او را در قدم، در پاش بیفتم و بمیرم. این لطف رو ببینید، مثل چی؟ مثل شمع. شمع وقتی صبح میشه نیازی به شمع نیست، خود به خود میمیره. همین باد، یعنی نسیم سحر که نواخته میشه و میوزد، اون نسیم سحر خود بران شمع میوزد و شمع کشته میشود. اصلا شمع کشتن یعنی شمع رو بکش، یعنی شمع رو خاموش کن. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، یعنی خاموش کردن. حالا این لطف رو ببینید که این همه حافظ اینجا حافظه. میخواستم خیلی بیت شاید بلند بالا نباشه، اما ایهام و تناسبش مهمه. میخواستم که در قدم او بمیرم همانند شمع که میمیرد، که سحرگاهان، اما او خود گذر به ما همانند نسیم سحر نکرد. نسیم سحر نوعی قاتل شمعه دیگه، نه؟ وقتی میوزه نسیم سحر شمع رو میکشه، شمع رو خاموش میکنه، به نوعی قاتل او هم هست. میفرماید میخواستم در قدمهای او بمیرم همانند شمع، ولی دریغ که بر ما گذر نکرد همانند نسیم سحر که بر شمع میگذرد و او رو صبحگاهان خاموش میکند. میتونست خیلی واژگان دیگری بگوید، اما لطف خواجه این است که مثلا میفرمود میخواستم که میرمشن در قدم ز شوق. چه ربطی داشت این شمع رو، چقدر تناسب تو این شمع جای داده، و الا ده ها چیز دیگر میتوانست بگوید. میخواستم که میرمشن در قدم به شوق، میخواستم که میرمشن در قدم به صبح، و یا واژگان دیگر. اما او خود گذر، اینجا فقط یک اشکال دارد، بر ما گذر نکرد. اینجا یک ضعف تألیف آشکاری است. بر ما گذر نکرد، نه به ما گذر نکرد. حرف اضافه بر نیاز است تا حرف اضافه به. بر او گذشتم، نه به او گذشتم. ضبط درست فارسی: جانا کدام سنگ دل بی کفایتی است کو پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد. میفرماید که جانا، ای جان، اون الف، الف نداست، همون ای نداست که تبدیل میشه به الف و پایان اسم میاد. ای جان میشود جانا، مثل ای سعدی که میشود سعدیا. ای جان کدام سنگ دل بی کفایتی است کو پیش زخم تیغ تو جان رو سپر نکرد. وقتی تیغ تو برکشیده می شود، آن کدام سنگ دل بی کفایتی است که جان رو، نه سپر، سپر ظاهری، نه، جان خود رو در برابر تیغ تو فرا بیاورد تا تو بران بنوازی. یعنی این که وقتی تیغ تو برمی کشد، کشیده می شود، جان رو ما هدیه در برابر تیغ تو می آوریم همانند سپر. آن کدام سنگ دل بی ذوق و کفایتی است که پیش زخم تیغ تو جان خود رو سپر نمی کنه، جان رو برای جانبازی و ایثار فرا نمی آورد و دست از هر سپری می شوید، تنها جان رو به هدیت و تنها جان رو به پیشکشی و هدیت باز می آورد. 11 نسخه خطی: در برابر زخم تیغ تو، زخم تیر تو ضبط کرده، و چندین ضبط های مختلف که در برابر جان را، خود را نیز ضبط کرده. 11 نسخه خود را که هرگز لطفی ندارد، کو پیش زخم تیغ تو خود را سپر نکرد. خود ارزشی ندارد که در برابر تیغ او سپر شود. جان رو سپر کردن معانی بلندی دارد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. کلک زبان بریده حافظ در انجمن با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد. کلک یعنی خامه، یعنی قلم، یعنی آنچه با آن می نویسند. باید عرض کنم که کلک 35 بار در دیوان خواجه بزرگ شیراز به کار رفته با انواع ترکیب ها. پیش از این عرض کردم قلم رو، به خصوص قلم های نی رو، آن هنگام که مدتی با آن می نوشتند از اون زلالی و دلپذیری بیرون می آمده. سر قلم رو می زدند، سر نوعی برای آن فراهم می کردند، پرداخته از مرکبها و جوهرهای خشک شده. قلم و خامه‌ای کاملا پرداخته از هر جرمی. بر همین پایه می فرماید کلک زبان بریده، و اینجا ایهام در اوج خود تجلی کرده. کلک زبان بریده حافظ، کلکی که زبانش رو بریدند، الکنه، این معنی رو هم میده. در برابر تو کلک من زبان بریده است، یارای سخن نداره. هم اون معنی که کلک رو سرش رو میزنن یا به گونه زبانش رو میبرن که پرداخته تر بشه. معانی دیگری نیز میتوان برای کلک زبان بریده در نظر گرفت. در هر صورت چندین نسخه خطی کلک زبان کشیده، بنده برای زبان کشیده که 20 پشتوانه خطی دارد به هیچ شکل نتوانستم محملی فراهم کنم. اما کلک زبان بریده رو نیست، اینها پشتوانه های خطیشون برابره، 18 تا او تقریبا، 18 تا این. حالا گاه شمار نسخه های خطی سده دهم رو می کاهیم، گاه می افزاییم. اگر گاه 18 می گویم، گاه 20، گاه 20 و چند، اینها برای این است که گاه نسخه های خطی سده نهم رو استقلالاً و مستقلاً برمی شماریم، گاه نسخه های سده دهم و یازدهم رو نیز بران می افزاییم. در هر صورت میان کلک زبان کشیده و کلک زبان بریده از نظر پشتوانه خطی تفاوتی تقریبا نیست. اما کلک زبان بریده چندین ایهام دارد و بسیار دلپذیر که حال باز خواهم گفت، اما کلک زبان کشیده رو هیچ محمل درست و فاخر و ایهامیه که به جان می نشیند برای او نتوانستم فراهم کنم. به راستی همین گونه است، زبان کشیده. آری می تواند، یعنی کلکی که زبانش کشیده است، زبانش فراخ است، زبانش فصیح است. حتی تا اینجا هم می توانیم در ذیل زبان کشیده پیش برویم. اما به راستی منظور خواجه چیزی، منظور خواجه تواضع بوده است تا ادعای فصاحت کند. و از دیگر سوی او وقت زبان کشیده، زبان کشیدن رو یا از حلقوم کشیدن رو نیز میتواند به یاد بیاورد، اونگاه خیلی درخور نیست. و از دیگر سوی قلم رو میبرند نمیکشند. بر همین پایه کلک زبان بریده از همه نگاه ها فصیح تر و بلیغ تر از زبان کشیده می نماید. اما می فرماید کلک زبان بریده حافظ در انجمن، در انجمن شعر یا محفل دوستان، راز تو رو با کس نگفت مگر این که ترک سر کرد. یعنی میگوید اگر راز تو رو بگویم، راز تو گفتن با ترک جان کردن برابر است. اینقدر حرمت به او میگذارند. کلک زبان بریده حافظ در انجمن با هیچ کس راز تو رو نگفت مگر اینکه ترک سر خود رو کرد. و اینجا ترک سر کردن، زبان بریدن، تناسب به راستی از فرش به عرش علیین رفته است. در نتیجه در این غزل هم تناسب به اوج رفته است و هم ایهام به عرش علیین روی کرده. تا فردا، وقت خوش. بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد، صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد. سیل سرشک ما ز دلش کین به در نبود، در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد. گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم، در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد. یارب تو آن جوان دلاور نگاه دار که از تیر آه گوش نشینان حذر نکرد. ماهی و مرغ دوش نخفت از فغان من، وان شوخ دیده بین که سر از خواب پر نکرد. میخواستم که میرمش اندر قدم چو شمع، او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد. جانا کدام سنگ دل بیکفایتیست کو پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد. کلک زبان بریده حافظ در انجمن با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد. کلک زبان کشیده حافظ در انجمن با کس نگفت راز تو تا ترک